مرد از میدان آزادی.
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزم.
سلس به سرش دل که یاری تو باشه، قرارش دلم بی قرار تو باشه.
از چی چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میداد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش تو زندست. نگار منی، گل و زار منی، تو
سبز سفید سرخ.
به نام خدای بخشنده و مهربان، مردم شریف و بزرگوار ایران، درود بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه سبز سفید سرخ، کاری از شبکه رادیویی جوان. اینجا در برنامه سبسفید سرخ ما همه مسائل مختلف، هم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، امنیتی، تاریخی، هر مسئله‌ای که دغدغه‌مون باشه و مسئله روز باشه رو از طریق گفتگو با کارشناسان صاحب نظر توی همون حوزه به گفتگو میشینیم و امیدواریم که از خلال گفتگوهامون بتونیم نتایج روشن و پاسخهای خوبی رو به دست بیاریم. هلوش 45 دقیقه با ما همراه باشید تا در این برنامه از سبسفید سرخ بپردازیم به موضوعی که این روزها حتما همتون راجبش بسیار شنید، بحث ونزوئلا، بحث مداخله ایالات متحده در اونجا و اثراتی که میتونه برای هم منطقه و هم کل کشورهای دیگه داشته باشه و نوع رفتار جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها رو در قبال این مسئله میخواییم با حضور کارشناس محترممون به گفتگو بشینیم. با ما همراه بمونید.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما. 30881.
ونزوئلا کشوری زیبا و غنی در شمال آمریکای جنوبی با پایتخت کاراکاس که بزرگترین ذخایر نفتی اثبات شده جهان رو در اختیار داره. چیزی بیش از 300 میلیارد بشکه و به همین دلیل یکی از اعضای مهم سازمان اوپک. جمعیتش حدود 28 میلیون نفره و از نظر جغرافیایی واقعا متنوع و دیدنیه. از قله‌های بلند کوههای آن و جنگل‌های انبوه آمازون گرفته تا سواحل طولانی در دریای کارائیب که گردشگران زیادی را جذب می‌کند. اقتصاد این کشور عمدتاً بر پایه صادرات نفت بنا شده، اما در سال‌های اخیر با بحران‌های اقتصادی عمیق، تورم بسیار بالا و موج گستردی مهاجرت مردم به کشورهای همسایه و دورتر روبرو بوده که زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده. اهمیت استراتژیک ونزوئلا برای ایالات متحده فقط به خاطر این ذخایر عظیم نفت سنگین که برای پالایشگاه‌های خاص آمریکایی خیلی مناسبه و موقعیت جغرافیایی نزدیکش در حوزه کارائیب نیست، بلکه در سال‌های اخیر رقابت شدید با چین این موضوع رو خیلی پیچیده‌تر و حساس‌تر کرده. چین الان بزرگترین خریدار نفت ونزوئلا است. چیزی حدود 70 تا 80 درصد صادرات نفت این کشور رو می‌خره و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و وام به ونزوئلا داده که بخش زیادی از اون هنوز تسویه نشده. آمریکا اما می‌خواد با قطع کامل این جریان نفت به چین فشار حداکثری وارد کنه و منابع انرژی رو از دسترس رقیب اصلیش خارج کنه. این ماجرا مستقیما به تنش‌های گسترده بین آمریکا و چین وصل میشه، به خصوص مسئله تایوان که ممکنه در آینده به درگیری مستقیم منجر بشه، چون هر اقدامی که آمریکا الان علیه ونزوئلا انجام میده میتونه به عنوان بهانه یا الگویی برای واکنش چین در نقاط دیگه جهان استفاده بشه. تا همین اواخر یعنی دسامبر 2025 تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا به اوج خودش رسیده و دولت دوم دونالد ترامپ یک فشار همه جانبه و بی سابقه را آغاز کرده. تحریم‌های جدید و شدید علیه نزدیکان رژیم، خانواده‌های کلیدی و شرکت‌های بزرگ نفتی اعمال شده. ناوگان عظیم دریایی آمریکا شامل ناو هواپیمابر و کشتی‌های جنگی به منطقه کارائیب اعزام شده. حداقل دو فروند نفتکش بزرگ حامل نفت خام ونزوئلا در آب‌های بین‌المللی توقیف شده و واشنگتن رسماً اعلام کرده که همه کشتی‌هایی که تحریم‌ها را نقض کنند و به بنادر ونزوئلا وارد یا از اون خارج بشن با بلوکاد کامل و محاصره روبرو میشن. ترامپ حتی علناً تهدید به عملیات زمینی کرده و گفته که به زودی ضربه های زمینی هم خواهد اومد. اما تا این لحظه هنوز حمله مستقیم هوایی گسترده یا اشغال زمینی اتفاق نیفتاده. از طرف دیگه چین این اقدامات رو به شدت محکوم کرده و از نظر دیپلماتیک پشت ونزوئلا ایستاده. وضعیت لحظه به لحظه در حال تغییره و فشار اصلی آمریکا روی قطع کامل درآمد نفتی ونزوئلا متمرکزه، در حالی که خیلی از ناظران این اقدامات رو بخشی از تلاش بزرگتر برای کنترل دوباره منابع انرژی جهان و محدود کردن نفوذ چین می‌بینند.
اما در این برنامه سبز سفید سرخ مهمان بزرگواری حضور دارن، جناب آقای علی پیروز، تحلیلگر مسائل سیاسی، و میخواییم با هم راجع به یک موضوع مهم صحبت بکنیم. حتما همه شما هم در این چند وقت اخیر راجع به آنچه که در ونزوئلا اتفاق افتاده و تحرکات مختلف و عرض به خدمت شما شاید یه جورایی نمیدونم قلدری و گردنکشی ایالات متحده دونالد ترامپ اخبار مختلفی رو شنیدید. خیلی احساس میکنم این مسئله جای کار و صحبت داره با توجه به این که حالا اونجا معدنی از ذخایر انرژی و نمیدونم ذخایر معدنی است به کنار، بحث نوع قرارگیری و اون بحث حیات خلوت بودنش برای ایالات متحده و خلاصه خیلی مسائل که حتما باید یک تحلیلگر صاحب نظر تو این حوزه بیان و با هم صحبت بکنیم. به همین منظور در خدمت جناب آقای علی پیروز هستیم. قربان، سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام بر شما و مخاطبین عزیزتون و سلام به همه کسایی که مهر ایران در سینه دارند و مسائل ایران و آنچه که برای ایران اهمیت داره برشون دغدغه است.
جناب پیروز، این پازل ونزوئلا رو بیایم از همین بحث انرژی شروع بکنیم، چون با توجه به اتفاقاتی که تو منطقه افتاد بعد از جنگ 12 روزه و داستان‌های مربوط به انرژی که می‌دونیم برای غربی‌ها چقدر مهمه، حالا تو فضای انتخاباتی و حالا چه انتخابات ریاست جمهوری و چه حتی فضای کنگره برای اونا مهمه، از همین داستان انرژی شروع بکنیم و ببینیم بحث تا کجا می‌تونیم پیش ببریم.
دقیقاً، بسیار عالی. ببینید، صحبت دقیقاً اینه که مخاطب ما این رو از همه مهم‌تر می‌خواد بدونه که ونزوئلا چه ربطی به ایران داره. این سوالی است که برای همه پیش میاد.
درست.
تو جنگ 12 روزه ما شاهد این بودیم که با اینکه یک تحرکاتی صورت گرفت به سمت تأسیسات نفتی ما، یک حرکتهایی شد، اما ترس و واهمه جدی برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی ما وجود داشت، چرا که ایران میتونست پاسخ بده و این پاسخ میتونست
بحران
انرژی درست کنه و بحران انرژی برای آمریکا در شرایط فعلی که تعرفه ها رو برقرار کرده بود و شرایط داخلی خودش از حیث تورمی بسیار سنگینه، اوضاع رو بغرنج بکنه. و ونزوئلا نقشش اینه که اگر این بحران رو از جانب خودش در نزدیکی خودش حل بکنه، اون موقع دیگه نگرانی از این نخواهد داشت که تأسیسات نفتی ایران هدف قرار بگیره و منطقه و تأسیسات نفتیش هر چقدر آسیب ببینه به زیان چینه نه آمریکا.
درسته. و حالا یه نکته پیش میاد، در اختیار گرفتن بازار انرژی خب قطعا برای آمریکایی‌ها مهم هستش، اما چون اشاره کردید به چین، ما میدونیم که چین هم یک مصرف کننده بسیار بزرگ انرژی هستش و خب روزانه شاید خرید میلیون‌ها بشکه نفت رو داره و داره روی این حساب کار میکنه. به نظرتون این با توجه به حالا عقبه کنش و واکنش های چین و آمریکا، هم بحث تعرفه‌ها که فرمودید، هم بحث مثلا مربوط به داستان تایوان، ما اخیرا تو اخبار هم داشتیم یه موجی از تسلیحات ایالات متحده در اختیار تایوان قرار داده
و ژاپن
و ژاپن. درسته. میخوام بدونم اینا رو که کنار هم قرار میدیم، من احساسم به عنوان کسی که حالا سطحی‌تر نگاه میکنم به این داستان، اختیار دارید این هستش که آمریکا میخواد یه فشاری به چین بیاره، همزمان یک تسلطی روی بازار انرژی داشته باشه. به نظر شما هدفش چیه؟ یعنی هدف بعدی چی است؟ ما باید بدونیم که مثل یک بازی مارپله مونه دیگه، پله پله میخواد بره جلو، هدف بعدیش چیه؟
و هدف آمریکا در واقع اینه که بتواند هژمونی خودش حفظ بکنه. یک،
که خیلی هم آسیب دیده.
خیلی آسیب دیده. این هژمونی سابقا گفته میشد که قرن آینده هم همچنان قرن آمریکایی است و صداهایی از طرف در واقع رئالیست های تهاجمی این بیان میشد که قرن آینده قرن چند قطبی است و امریکا امروز به این فکر میکنه که بتوانم در این جهان چند قطبی همچنان یک قطب
جایگاه خودم داشته باشم،
ویژه داشته باشم و تهدیدات رو برای خودم کم بکنم. از همه مهمتر، امریکا طی 30 سال گذشته
بله،
هزینه های سرسام‌آوری رو پرداخته، علل خصوص در خاورمیانه یا غرب آسیا. در این قسمت 7 تریلیون دلار هزینه کرده و فکر کنید بدهی خارجیه امریکا 37 تریلیون دلاره، بدهی داخلیش بدهی بالایی است و برای این که بتونه این معادلات رو به نفع خودش حل بکنه ناگزیر به برون سپاری است و این برون سپاری خودش در راستای شکل‌گیری هژمون‌های منطقه است. یعنی هم در اون پازل کار میکنه، هم در پازل تأمین منافع امریکا. برای همین امریکا اومد و 3 تا ناتو تعریف کرد. یک ناتو اروپایی است، یک ناتو شرق دوره، یک ناتو عبری عربی.
درست.
و سعی میکنه با اینها موازنه بکنه، اما یک سری جاها کلید هستن، کلیدهای بسیار بسیار مهمه. یکیش سرزمینهای اشغالی. این نقطه بسیار بسیار حیاتیه و در واقع میشه گفت قلب جهان. یعنی اگر اون ایران بزرگ رو در نظر بگیرید، قلبش سرزمینهای اشغالی است.
درست.
و میتونه هر سه قاره رو به همدیگه وصل کنه. از اون طرف یک تهدید بزرگی رو امریکا در کنار گوش خودش داره. ببینید 3 قدرت در برابر امریکا امروز سفارایی کردند. روسیه، چین، ایران.
درست.
در کجا؟ در ونزوئلا در کنار گوشش، یعنی در
جایی که فکر میگه حیات خلوتشه.
کنار دریای کارائیب که کوبا بود و ونزوئلا هست. کوبا مهار شده تا حدودی، سعی کرده از تخاصم بیرون بیاد، ولی ونزوئلا همچنان هست. و نکته مهمتر اینه که یک برنامه‌هایی رو حتما در برنامه بعدی راجع به صحبت خواهیم کرد، درباره افریقاست.
درست.
آمریکای جنوبی بحث کریدوری و اتصال به افریقاش
که تو این سالهای اخیر خیلی مهم شده.
دقیقاً.
افریقا حضور در اونجا.
آفریقا در واقع میشه گفت معدن جهان آینده است و بزرگترین سرمایه جهان آینده و قدرت ها برای این دارن تلاش میکنن.
درست.
ایران هم در کنار دیگران داره تلاش میکنه.
درسته. یه نکته الان به ذهنم رسید، این پازل رو که شما داشتید میچیدید راجع به قدرت‌هایی که مقابل ایالات متحده ایستادن، میخوام بدونم که به نظر شما برای آمریکا مهم هستش با توجه به اتفاقی که برای کوبا رقم خورد، این که حتما لزوماً به قول معروف به دنبال رژیم چنج در ونزوئلا است، میخواد تغییر حکومت ایجاد بکنه، یا نه به دنبال این هستش که انقدر اونها رو محدود بکنه که به قول معروف بشن در واقع همون حیات خلوت خودش؟ آیا اینا اصلا امکان پذیر است مورد دوم، یا نه باید بریم به سمت همون مورد اول که گفتم تغییر حکومت؟
خواهش میکنم. ببینید یک نکته رو باید در نظر بگیریم. آمریکایی ها اساساً هیچ کسی رو نه به عنوان شریک نه به عنوان همراه نمیپذیره.
یعنی فقط دست نشانده میخوان.
یعنی آمریکایی ها اصلا مسئله شون با ایران اینه، میگه چی؟ میگه شما خط قرمز من رو رعایت نکردی. خط قرمز من چیه؟ اینکه شما در راستای منافع من حرکت کنی، بگذاری در خاک شما پایگاه داشته باشم و طبق آنچه که برنامه من میریزم و اسلحه‌ای که باید از من بخری و اسلحه رو در راستایی که من میگم تعریف میکنم هزینه بکنی باید عمل بکنی. در مورد ونزوئلا هم همینو میگه. برای اینکه این نتیجه رو بگیره 4 آیتم داره. آیتم تحریم، کودتا، ترور، انقلاب.
خب اصلا بیاید همینا رو با هم بریم که لاغر از وقت اون استفاده بکنیم. ما چون میخوام یه فاصله بگیریم. مورد اول رو که اتفاقا سوال من هم بود از در واقع الفبه تحریم، تحریم ها تفاوت کرده تو حوزه تحریم هایی که به ونزوئلا اعمال میشه یا نه، و اینکه ونزوئلا چه کار کرده یا چه کار میتونه بکنه برای خونسا کردن این تحریم ها. این آیتم اول رو بریم بعد یه فاصله میگیریم.
تحریم ها تا حدودی تغییر کرد. در واقع امریکا سابق بر اون تحریم های پرفشار رو بر ونزوئلا رو داشت تا جایی که دیگه اون تحریم ها اثر نمی کرد و از طرفی خودش به نفت ونزوئلا نیازمند بود. درست. و میخواست یک موازنه ایجاد کنه در کنار نفت شیل، بتونه یک مقداری ثبات انرژی برای خودش ایجاد بکنه. برای همین مقداری تحریم ها رو کاهش داد. اون هم اگر نمیداد تفاوتی نمیکرد. چرا؟ چون تحریم ها از طریق ایران و چین کاملا خونسا شده بود.
یعنی اون میشه بخش دوم پرسش که داشتم، این که ونزوئلا چه کار میتونه بکنه و دلم نمیاد اینو نگم، شما اصلاح بکنید اگر اشتباه میگم. آیا نمونه ایران یک مثال درخشان نبوده برای کشورهای دیگه که این اتفاق براش میفته؟ این رو تو دل بخش دوم بذاری.
برای ونزوئلا نمونه ایران و کارهایی که انجام داد برای این دو بسیار درس بزرگی بود و ازش استفاده کردن. امریکایی‌ها تلاششون رو کردند فشار بیارن جامعه رو تضعیف کنن. برای چی؟ برای اینکه ارتش از هم بپاشه. ولی وقتی که اون ارتباطات اقتصادی همچنان پا بر جا بود و چین ازش حمایت مالی میکرد یا تجارتش برقرار بود، تحریم ناکارآمد شده بود. نه اون که کاملا بی اثر بشه، ولی همچنان برگ اصلی تعیین کننده نبود. برای همین رفت به سراغ کودتا.
خب اینو نگه داریم آقای دکتر، یه فاصله بگیریم. دوستان خوب شنونده، ما داریم راجع به مسائل مربوط به ونزوئلا صحبت میکنیم با جناب آقای علی پیروز، تحلیلگر مسائل سیاسی سبز سفید سرخ. ادامه داره، یه بخش کوتاهی رو بشنویم بیایم بریم سراغ مورد بعدی.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز سفید سرخ،
آقای پیروز. ما گفتیم که نتوانستن در تحریم ها، یعنی فاز تحریم، آنچه رو که میخوان به دست بیارن، اما راهبردی که ایالات متحده داشته بعد از تحریم تو طبق اون 4 آیتمی که شما فرمودید، بعدی ترور بوده، درسته؟ یا کودتا رو
کودتا
رو میخوایم بگیم.
در واقع سال 2002 آمریکایی ها در زمانی که چیز کردن یک کودتایی رو انجام دادن در زمان چاوز بود و موقتا چاوز برکنار شد، بعد مجدد تونست اوضاع رو برقرار بکنه، اومد سر کار و بعد از اون ترور اتفاق افتاد. تروری که در سال 2004 بود، بعد از اون در سال 2013 گفته میشه که چاوز به دلیل ترور بیولوژیکی از میان رفت. و در سال 2014 هم بعد از اینکه مادورو روی کار آمد، یک کودتا صورت گرفت که کودتای گوایدو بود و سال 2018 مجدداً یک ترور با چند پهپاد صورت گرفت. ببخشید اون اولی 2014 در واقع یک کودتای دیگه بود و سال 2018 ترور با چند پهپاد بود. سال 2019 گوایدو بود که قرار بود یک رئیس مجلس ونزوئلا بود، قرار بود از اون طریق بتونن یک انقلابی رو شکل بدن، یک انقلاب کودتایی بود که موفق نشد. سال 2020 هم مجدداً گزینه ترور رو رفتن جلو. امروز شرایط ونزوئلا شرایطی است که خب اینا سعی کردن که بیان یه جایزه صلحی به خانم ماریا ماچادو بدن،
رهبر اپوزیسیونشون.
بله، رهبر اپوزیسیونی که پرچم حمله به کشور ونزوئلا رو بلند کرده و مدام
آره یه گفتگوی من ازش دیدم که اصلا استقبال میکرد. آدم تعجب میکرد چجوری یه نفر میتونه استقبال بکنه از حمله به کشور خودش.
دستشون
میده که بیشتر از اینکه ونزوئلایی باشه آمریکاییه.
دقیقاً دستشون نمیگم دستشون میگن آمریکا. دقیقاً کارشون همینه در همه کشورها. چه ایران میخواد باشه چه هر کشور دیگه. این اپوزیسیون پروری برای منافع آمریکاست، نه برای منافع همون کشور. و خانم ماچادو دقیقا تو همون پلن بازی میکنه، اما امید به این که بتوانند از این وضعیتی که وجود داره یک انقلاب ترتیب بدن یا یک کودتا ترتیب بدن نیست. پس دوتا گزینه دارند، گزینه ترور که سعی هم براش کردند و همچنان در برنامه‌شون هست، و گزینه بعدی یک جنگ محدودی است که امریکا
به دنبالشه،
نه خودش داخلش نشه،
ایجاد بکنه،
جنگ محدود رو ایجاد بکنه. دوتا نقطه وجود داره. نقطه اول مسئله در واقع گویان هست. گویان منطقه همسایگی در واقع یک منطقه است که خود ونزوئلا هم روش بحث هایی داره، مناقشاتی داره و درگیری های اونجا وجود داره.
حائل بین ایالات متحده و ونزوئلا.
نکته دیگر چیه؟ نکته دیگه اینه که خودش آمده در دریای کارائیب سفاره ای کرده. یعنی این ذهنیت رو به شما میده که ما از شمال به شما تهاجم میکنیم و نزدیک به 2 ماه هست اونجا مستقر شدن. مسئله بعدی نگرانی هایی است که از جانب شرق تهدید میکنه ونزوئلا رو. و حتما امریکایی ها برای این که ذهنیت رو ببرند به سمت این که یا از شمال هجمه صورت خواهد گرفت یا از سمت گویان، یک فضایی رو ایجاد خواهند کرد، کشتی هدف قرار میگیره، انفجار صورت میگیره، یک نفکشی میگیرن و بازی های این چنینی که ذهنیت ها بره به اون سمت. و یک کار دیگه هم کرده امریکا. نکته‌ای که وجود داره اینه که همسایه ونزوئلا یعنی کولومبیا در دهه گذشته یا 2 دهه گذشته همچنان گروه‌های راستگرا در اونجا حاکم بودن و امروز یک گروه چپگرا در اونجا حاکمه و این باعث شده که این ذهنیت به وجود بیاد که از اون ناحیه خطری وجود نداره. اما یک مسئله بسیار بسیار کلیدی هست که در واقع مادورو بهش توجه داشت سابقا، امروز اون توجه رو به اون شکل سابق نداره. مسئله در واقع این گروه های قاچاقچی هست که نقش شبه نظامی رو هم بازی میکنن. خود در واقع مادورو سابق بر این از این قضیه خیلی خیلی نگران بود و نام تانکل هایی که گفته میشد به همین گروه ها اشاره داشت.
درست.
این نگرانی وجود داشت که از سمت کولومبیا به ونزوئلا حمله کنن. این ذهنیت امروز شکل گرفته که این امکان وجود نداره. چرا؟ چون کولومبیا همسویی داره با ونزوئلا، هر دو چپن، هر دو ضد آمریکاییان. اما یه نکته،
حالا من اینجا یه انقل دارم به قول معروف. اول یه تحلیل کوتاه ازتون بشنوم قبل اینکه خیلی فاصله بگیریم از بحث خانم ماچادو. این داستان جایزه صلح نوبل و تبلیغی که خیلی ترامپ انجام میداد و بعد جایزه رو دادن به ایشون و بعد ایشون اونجا به قول معروف توی اون صحنه گفت اینو من به ترامپ میدم، این یه تحلیل شما رو بشنوم، چون خیلی میگفتن یک بازی کاملا نخنماست دیگه. یعنی
واقعا همین بود،
یعنی فرقی نمی‌کرد،
سازی بود برای یک جایزه‌ای که برای به جهانیان بگن این ترامپ میخواست این جایزه رو بگیره ولی ماچادو لایق
و اینکه حالا طرفدار اینا هست مثلا تو منطقه طرفدار صلح. درسته میگم؟
برای همین بود که مثلا به این مشروعیت بدن.
درسته. و اما اون انقلتی که گفتم یه سری مباحث مطرح میشه راجع به اینکه درسته کولومبیا چپگراست اما خیلی ظاهری و سطحی و پوستیه. میخوام بدونم که آیا این توی بحث‌های شما به لحاظ یک تحلیلگر مسائل سیاسی چقدر به قول معروف اعتبار داره؟
خواهش میکنم. نه واقعا اینجوری هست. من اصلا نقطه ضعفی که دارم میبینم در تحلیلم نسبت به مسئله ونزوئلا دقیقا همین مسئله است و اتفاقا خیلی هم خوشحال شدم که میتونم اینو صدا رو از طریق رادیو به مخاطبین برسونم. نقطه نظر اینه که ببینید یک اتفاقی در اصلا ساخت ونزوئلا شکل گرفت. ونزوئلا کجاش اتفاق افتاد؟ در روزگاری خود ونزوئلا از طریق حرکتی که سیمون بولیوار انجام داد،
بله،
از همون مسیر کوههای آند که از درون کولومبیا میاد وارد ونزوئلا میشه. ببینید انتهای کوههای آند در درون ونزوئلا است.
درست.
از کولومبیا توانست در واقع بیاد از رشته کوه آند عبور بکنه، بیاد برسه به کاراکاس و اونجا بنیان حکومت ونزوئلا گذاشته بشه. اینجا دقیقاً میتونه پاشنه آشیل ونزوئلا باشه، نه از روی کوههای آند. برای اینکه ببینید امریکایی‌ها چند بار این کار را انجام دادن، مطمئناً مجدداً همچنین کار رو خواهند کرد. در افغانستان، در سوریه، نیروهای در واقع پیشروی سریع همین برنامه رو میتونن از طریق قاچاقچیانی که خود ترامپ داره میگه چی؟ مسئله من قاچاقچیانه، در حالی که راه حلش قاچاقچیانه. و اساساً قاچاقچیان ونزوئلای نابود رو میخوان برای اینکه تمام آفریقای جنوبی به دستشون خواهد افتاد و سود سرشاری خواهند بود.
اتفاقا یه نکته خیلی مهم این هستش که تا اونجایی که من میدونم، باز شما من اصلاح بکنید، بخش عمده اگر نگم همه اون مواد مخدری که حالا تو اون منطقه ونزوئلا یا کلمبیا هست اصلا به سمت آمریکا نمیره، به سمت آفریقا یا اروپا میره، درسته؟ یعنی این اکت یا این بازی سیاسی ترامپ هم اینجا هم در واقع هیچ محلی از اعراب نداره.
دقیقاً همینه. ببین یه فهمی به سمت آمریکا میره، ولی در اون سهم خود سیاست هم داره.
آره.
نکته اینجاست یه درگیری هم در درون آمریکا وجود داره بین ترامپ و CIA. اون هم بحث موازنه است که میشه برخی تحلیلگران میگن که اساساً این دعوایی است که با بین ترامپ و CIA میخواد از طریق گرفتن اون مسیر ترانزیت مواد مخدر CIA رو تضعیف کنه که گروه خودش رو بالا بیاره و بعداً اون در واقع نقش سزار رو بازی کنه و امپراتوری امریکا رو ایجاد کنه. من با این همسو نیستم. امریکا واقعیتش ونزوئلا رو بسیار نیاز داره. ونزوئلا سرزمین نزدیک به قاره دوره. امریکا در جنگ جهانی برگ برندش این بود که قاره دور بود و از هدف قرار گرفتن در امان بود. حالا هدف نزدیکه، میتونه دقیقا تگزاس از طریق میامی از طریق ونزوئلا هدف قرار بگیره.
و حالا آیه پیروز، شاید سوال جایزه بزرگ این باشه که ایران و ونزوئلا چرا با هم همکاری میکنن و آیا این همکاری فراتر از مباحث اقتصادی است و اینکه چرا ایالات متحده همزمان داره به ایران و ونزوئلا فشار میاره. به نظرم این دوتا رو هم اگر بهش پاسخ بدیم یک بخش عمده ای از این مسیر روشن میشه.
ببینید وقتی که سوریه سقوط کرد، یعنی بشار اسد سقوط کرد، بسیاری سر صدا کردند که چرا این اتفاق افتاد و چرا ما این محور رو از دست دادیم. پس جنگی که قبلا در خارج از مرزهای ما اتفاق می افتاد حالا به مرزهای خودمون کشیده شده و کشیده هم شد. نکته ای که وجود داره اینه که ونزوئلا هم همچین نقشی داره. هم ابتدای برنامه عرض کردم ونزوئلا وجود نداشته باشه حتما پایگاه های تأسیسات نفتی ما هدف قرار خواهد گرفت. چرا؟ چون امریکا خیالش از بابت نفت راحت میشه. من این پلن رو خدمت عزیزان عرض کنم حتما که امریکایی‌ها برنامه‌شون اینه که بتونن از طریق آپورا، باریناس، گواریکو وارد بشن، نیروهای در واقع پیشروی سری با پشتیبانی پهپادی رو داشته باشن، خودشون در دریای کارائیب شلوغ کنن، این بتواند از جنوب هم نیروهایی رو وارد بکنن.
درست.
یعنی از طرف برزیل. این موجب بشه که اون انسجام ارتش از هم بپاشه، موقعیت برای ترور اتفاق بیفته.
یعنی
در واقع
فضا رو مهیا بکنن،
کاملا هیبریدی، یک جنگ کاملا هیبریدی که بتوانن چیکار کنن، بتوانن بر جزایری از جزایر مهم ونزوئلا مسلط بشن، مثل جزیره لاتورتوگا که در واقع پایگاه موشکی استقرار در واقع موشک‌های ضد کشتی ونزوئلا هست و در واقع لاگوایرا و اسمش یکم سخته اسمش می‌کنم و جزایر مارگاریت که میتونه سرپل امن برای ورود به چی باشه، بحث تسلط به پایگاه‌های انرژی ونزوئلا باشه و نکته بعدی مانع از ورود غذا به ونزوئلا، یعنی شرایطه
بسپکت بحرانسازی داخلی هست. یعنی
اصلا برنامه بحرانسازی داخلی. آمریکا نمیخواد ورود بکنه به داخل ونزوئلا چون نمیتونه، با جنگ زمینی نیرویی نداره. ببینید اصلا اساساً امریکایی ها در هر جای دنیا، اینجا رو نگاه کنید در منطقه خودمون،
درست،
از طریق نیروهای در واقع سلفی و نیروهای خرابکار و نیروهای نیابتی گفت، حتی نیابتی، اینها در واقع نیروهای تخریبچی هستند. اینا نیروهایی هستن که فقط اختلال ایجاد میکنن، نه قراره که مستقر بشن، پایدار بشن. در سوریه الان این اتفاق افتاده، موقته و فرو خواهد پاشید. اصلا برنامهشون موزاییکی کردن منطقه است. در اونجا هم از همین استفاده میکنن برای ایجاد اختلال که بتوانند نقاط کلیدی گلوگاهی رو بگیرن، جامعه رو به هم بریزن.
درست.
اونجاست که دیگه ونزوئلا در دستشون خواهد بود و یک منبع سرشاری از نفت
انرژی.
که دقیقاً یکی از بزرگترین منابع نفتی جهان، حتی پیش از ایران و
درسته.
روسیه
و منابع نفتش... مدنی فراوان
و نفتش نفت سنگین. این انقلاب تو خیلی ها میاد.
درست. عرض شود که ما میخواییم بریم وارد یک سوم پایانی برنامه بشیم. شما دارید سبز سفید سرخ رو میشنوید. با جناب آقای علی پیروز تحلیلگر مسائل سیاسی داریم راجع به بحث ونزوئلا صحبت میکنیم. یه بخش رو بشنویم برگردیم.